بچه سلام، روزتون بخیر. با گزارش 414 مجموعه جهانگرد در خدمتتونم از شهر کابل. تو حیات نشستم زیر سایبونی با روبروی خونه قدیمی و درخت بادومی و درخت اناری که روبرومه و صدای موتور برقی که بیرون داره کار میکنه. اینجا توی کابل برق خیلی شرطش بده. من دیروز با مامانم صحبت میکردم، گفت من برق میره اونجا، گفتم نه برق گاهی وقتا میاد اینجا و عموما بی برقن مردم توی کابل. و صدای بستنی فروشی که تو کوچه رد میشه، حالا شما احتمالا توی بک‌گراند میشنم این صدا رو، تو پس زمینه میشنم این صدا رو. امروز 26 جولای سال 2026 که فکر میکنم 6 مرداد باشه، 6 مرداد 405، و دقیقا دو هفته است که از سفر گذشته، دو هفته است که من وارد افغانستان شدم. امروز روز 15 همه و این 15 روز هنوز خودم پیدا نکردم تو سفر. خیلی برام عجیبه این دفعه، هنوز سفر جاری نشده. این توقف طولانی که تو ایران داشتم و همچنین به خاطر داشتن همسفر باعث شده که یه مقدار طولانی بشه این پیدا کردن خودم توی سفر و اینی که روون شدنه و اینکه خب ما موقعی چیز اون موقع شروع کردیم سفر و شاید که توی افغانستان بود، از همه مهمتر گرمی هوا باعث شده بود که اون روونی و اون چیز رو، روونی همیشگی رو نداشته باشم توی سفر و اون سیال بودن هنوز شکل نگرفته، هنوز اتفاق نیفتاده و دارم دست و پا میذارم، دارم زور میزنم که ببینم که دارم واقعا زور میزنم بچه ها که این روون بشم، که این دوباره فرم سفر بگیره و زندگی در این جریان اتفاق بیفته. من روز یک شنبه دو هفته پیش وارد افغانستان شدم، دقیقا همون روزی که تولدم بود، تولد گرفته بودم فرداش که بچه اومد دنبالم، حامد اومد مشهد و که قبل شنبه را بیفتیم. وقتی که متوقتی که اومد مشهد گفتش، با اتوبوس اومد مشهد، گفت مامانم سبزوار بوده و خیلی دوست داشتم مامانمو ببینم. من بهش پیشنهاد دادم، خودش دوست داشت که بره سبزوار دو سه ساعت بره مامانشو ببینه و برگرده. بعد من بهش گفتم یه روز دیرتر میگه مهم نیستش، اما تو برو و سبزوار بمون، قشنگ یه شب بمون پیشش مفصل، بالاخره میخواد چند ماه سفر باشی چند ماه نباشی، حضورش و کنار اون بودن خیلی مهمه و حالا یه روز دیرتر بریم سفر هیچ اتفاق نمیفته، یه روز دیرتر از ایران بریم بیرون هیچ واقعا هیچ اتفاق نمیفته، اما چیزی که مهمه اینه که اون بهره رو تو از این حضوره ببری، از اون این بچشی، اون مثل اون انتهای اون معاشرت هست که تو میخوای که اون انتهای معاشرت خیلی پر حس حال باشه، بهلش کنی و برو و کنارش باش و ازش استفاده کن، از حضورش بهره بگیر. روز یکشنبه صبح مصطفی دوستم اومد دنبالمون با ماشین، ما چرخمون رو بستیم بالای ماشین که گفته بود که ما تا مرز میرسونه ما رو. ما اومدم تا مرز دو قارون، 3 ساعت راه بود. اینجا واسه این صبحونه خوردیم و قهوه خوردیم و بعد ادامه دادیم تا رسیدیم به مرز دو قارون. ساعت حدود 11-12 از مرز دو قارون رد شدیم. حتی مرز دو قارون که میخواستیم رد شدیم، خب توی بخش ایران یه آقای اومد که پاسپورتاتون رو بدین، رفتش که پاسپورتاتون رو چک کنه، یه ساعتی منتظر شدیم که چک کنه و بعد که اومد نامه اعمالون رو داد دست، تمام زندگیمون رو گفتش که چه کاری، چی کار میکنی، داشت چی کارت، و همه چی همه زندگی من رو میدونست. خیلی برای من جالب بود، جالب که خب سورپرایز هم نشدم واقعیتش. بعد پاسپورتمون گرفتیم، وارد افغانستان شدیم. وقتی که پاسپورتمون رو مهر کردیم وارد افغانستان شدیم، واقعا یهو وارد دنیای دیگه میشی، وارد یک دنیای خیلی متفاوت میشی. چون که من برخلاف خیلی آدم ها که میگن که مرزها واقعی نیستن، مرزها تصورات آدم ها، مرزها اون چیزی هن که دولت ها پیچ گذاشتن، اما یه واقعیتی که وجود داره و من دوستم بر اساس واقعیت زندگی کنم، اینه که مرزها خیلی واقعی هن و مرزها وجود دارن. مرزها کاملا تفاوت ایجاد میکنن، این ور خط و اون ور خط. یعنی شما از مرز، از این خط فرضی لعنتی که رد میشی، یهو همه چی عوض میشه. رفتار آدم ها عوض میشه، زبان آدم ها عوض میشه، فرهنگشون عوض میشه، ساختار عوض میشه، امکانات عوض میشه. و اینقدر این کنتراست، این خطها اینقدر کنتراست ایجاد میکنن. شاید توی دنیایی مثل اروپا این کنتراست کمتر باشه، این تفاوت رو خیلی حاد نبینی، اما واقعیتش اینه که این توی کشورهای دیگه خیلی پررنگه. خلاصه وارد افغانستان شدیم، به سمت هرات. 140 خورده کیلومتر داشتیم تا هرات و ما انتظار داشتیم. یعنی من گفتم اگه خیلی صبح خیلی زود را بیفتیم و زور بزنیم، شاید خودمون رو بتونیم به هرات برسونیم، که انتظار بیهوده‌ای بود. اما همیشه برای خودم یک امیدی رو برای خودم خلق میکنم، یه امید خیلی بزرگی رو برای خودم خلق میکنم، یه تصویر خیلی هیجانی رو خلق میکنم. و اما به اون تصویر متعهد نمیمونم، یعنی اون تصویر رو بخش از وظیفه نمیبینم که حتما باید اتفاق بیفته و خودم میخوام براتش بکشم. نه، من اون تصویری که خلق میکنم میرم سراغش که برم که انجامش بدم. میرم که اون رو ببینم و اون تصویر خیلی رویایی به نظر میرسه و نشدنیه. اما طبق همون دنیای کودکی که دارم اون تصویر رو بر خودم ایجاد میکنم. اما انجام نشدنش هم ناامید نمیشم، از انجام نشدنش هم آزرده نمیشم، یا انجام نشدنش منو رنج نمیده. من فقط تلاشمو کردم، فقط زورمو زدم. و این که برای من دنیای بزرگتری رو خلق میکنه، اون رویا پردازیه برای من افق گسترده تری رو و هدف بلندتری رو ایجاد میکنه برام. اما همونطور که میگم، به هیچ عنوان منو ناامیدم نمیکنه نرسیدن بهش و انجام نشدنش. وارد جاده که شدیم، خیلی باد شدید بود و بیابون محض بود، باد بسیار شدیدی داشتم، به سمت باد روبرو داشتیم. و خب کاملا مشخص بود توی این باد مثلا تو بهترین حالتم 60-70 کیلومتر بیشتر نمیتونی رو شخص سواری کنی. اولین کاری که میخواستیم بکنیم این بود که بیا سیم کارت بگیریم. باید میرفتیم به یک شهری به اسم اسلام قلعه که اونجا بتونم سیم کارت بگیرم و ارتباط بگیرم، مخصوصا با دوستایی تو هراتم که قرار بود میزبان ما باشن، با اونا بسید در ارتباط میبودم. خودمون رسیدیم اسلام قلعه، رفتیم سیم کارت بگیریم. سر ظهر بود، خیلی جا بسته بود تا تونستیم پیدا از این اون بپرسیم که سیم کارت بگیریم، چی بگیریم، نمیدونم کجا بگیریم. یک دو ساعتی گذشت، حامد هم پنچر کرده بود، بازی میشه پنچری گرفتن. اینجا از اینجا به بعد دیگه مراوده ما با مردم افغان شروع شد، از اینجا به بعد تعامل اون رو مردم افغان شروع شد. اینی که این هر جا وای میسادیم یه عالم آدم میومد دورمون، کلی حرف میزنن. و اگه بخوام با خودم صادق باشم بچه، من اون تصویری که توی ذهن ما ساخته بودن و ساخته شده بود از مردم افغان، از اینی که از این نوع پوشش، حتی نسبت به بلوچستان خودمون این تصویر هست که این پوشش و این پوشش متفاوت، انگار که از این آدم ها آدم های خشنتری رو برای ما تصویر کرده. و همه این روزها دنبال اینم که چجوری میتونیم این تصویر رو بشکنیم، چجوری ما باعث اون تصویر رو که رسانه ها برای ما ایجاد کردن که این پوشش کسی پوشش متفاوته آدم های خشنتری با دیده بشن، در حالی که اون بچه که حتی بلوچستان خودمون این تجربه سفر رو دارن، بچه که حتی توی تجربه سفر دارن با مهربانی مردم روبرو هن و اینقدر مردم اون منطقه مهربونن، اینقدر مهمون نوازن و اینقدر دوست داشتنی که اصلا هیچ تصور قائل نیستیم، یعنی تو اصلا نمیتونم تصوری داشته باشه که چقدر این آدم مهربونن. و بعد بر من سواله که ما میدیم اونجا میگیم که نه اینا اینجوری نبودن، خیلی مهربون بودن، اصلا چرا ما واسه یه جوری که فکر کنیم، چرا ما اصلا نباید این از اول این پیش‌فرض برای ما وجود داشته باشه که این مردم مهربونی هن. شاید یه بخشش به خاطر که جامعه مردونه است، جامعه که خب زن درش حضور کمتری داره و وجود مردها باعث شده که یه ذره خشن‌تر دیده بشه، شاید به خاطر این که ما رو ترسونه بچه‌ها از بچگی و راجع به افغانی ها و این و من بر من از همون لحظه زمانی که توی مرز داشتم رد می شدم، بعد صادقانه میگم اون موقعی که من توی مرز بودم از لای یک انبوهی از مردان افغان که با پوشش افغانی بودن داشتم رد می شدم، برای من اینجور او واو تو بس خیلی مراقب باشی. و هرچی اومدم جلوتر، هرچی که با آدم ها روبرو شدم، آدم هایی میمدن جلو به ظاهر چهره هاشون حتی شما ممکن بود خشن باشه، اما اینقدر مهمون نوازی از این آدم ها دیدم، اینقدر لطف دیدم، اینقدر مهربانی دیدم که هر کس میمد میخواست یک میمد میگفتش که من چه خدمتی میتونم بهت بکنم، من چه کار میتونم برات بکنم، تو مهمانی. و واقعا بر من شگفتی داشت و اینی که من هیچ جایی توی دنیا این سطح از مهمان نوازی رو تجربه نکرده بودم، هیچ جایی توی دنیا این سطح از مهربانی رو تجربه نکرده بودم، حتی توی کولومبیا، حتی توی خود ایران. و آدمایی که هر جوایی میتونی میدونن دوتا بطری آب بگیرن بدن دستت، یه دونه نوشیدنی بگیرن بدن دستت، سفرش پنه اصرار که بیا هم سفرش و هم غذاشو، و این برای من واقعا شگفت انگیز بود. از همون بعد به ورودم به افغانستان اوریا خیلی مشهود بود این موضوع. خلاصه ما وارد سیم کارت رو گرفتیم و یه چیزی خوردیم و افتادیم توی جاده، یکم اومدیم جلوتر، باد خیلی شدیدی بود و یه منطقه بود که ماسه بود کنار جاده، این طوفانی که میشد اینقدر ماسه سر صورت ما رفت، چشممون رفتش، واقعا سخت بود و شخصر و گرم نگم براتون ها، یعنی من اینقدر آب میخوردیم و سعی میکردم املاح بخوریم، نمیدونم شوری بخوریم، شیرینی بخوریم، نوشیدنی های انرژیزا بگیریم، ولی واقعا داغون، واقعا سخت بود. تا اینکه دوستای هرات هم به این پیغام دادن که محمد باد خیلی زیاده، طوفان خیلی زیاده و طوفان گرد و خاک هم هست، بر همین ما میام دنبالت، با مامشی میام دنبالت. اینا 40-50 کیلومتر آخر مسیر رو 40-50 کیلومتر آخر مسیر رو با ماشین میمادن دنبالمون و زندگی واقعا شیرین شد از اونجا به بعد. که این اومدن زندگی شد از اون طوفان اومدی بیرون. و جالب اینه قبل از اینکه اینا به ما برسن ما یه جا وایسادیم، طبق معمولی سری مرد نشسته بودن کنار جاده، دعوتون کردم برای چایی، رفتیم جلوی خونهشون نشستیم، اینا اومدن چایی درست کردن، نشستیم یکی میگپ زدیم تا بچه دوستامون رسیدن، چرخمون رو بستیم و راه افتادیم به سمت هرات. وقتی اومدیم هرات من یه دوست دیگه ای رو معرفی کرده بودن که قرار بود اونها میزبان ما باشن، از طرف این بچه ها هم اومده بودن. بر من یه جایی چیز بود که خب تو کجا بمونی، و دنباله نشونه بودم. این بچه گفتم که ما مهمانخانه ای داریم، یه فضای مهمانی داریم، مثل خونه‌های قدیم ایرانی که یه فضای مهمون داشتن که اون مهمانم احساس در واقع اون خلوت خودش رو داشت، اون فضای شخصی خودش رو داشت. و در با خانواده در واقع در تعاملشی مستقیم نبودش و این ها میتونستن برای خودشون فضای تو فضای شخصی خودشون باشن. با ما همچین جایی رو داریم که میتونیم اینجا بمونیم. گفتم واقعیتش این که من با اون دوستای دیگه‌مون هم صحبت کردیم و ما رو رسوندم در خونه اونها، در واقع در شرکت اونها. وقتی رسیدیم اونجا خود اون آدم نبودش اونجا. وقتی که نبود در من گفتم آمدیه نشونه است، این که الان نیستش نشونه است و تو باید بری پیش این بچه ها بمونیم. به هادی گفتم هادی بریم هم پیش شما. یه اومدم خونه هادی و اون شب تولد هادی بود، و دوستاشم یه سری دوستاشی دعوت کرده و اومدن اونجا دور تو خونه دور هم بودیم و نشستیم گپ زدن و تا آخر شب نشستیم با بچه ها گپ زدن. اونا یک کلوپ دوچرخ سواری بودن، دیوندر. این کلوپ دوچرخ سواری همش دوچرخ سوار بودن، کرسی سوار بودن عمدتا و راجب دوچرخ سواری صحبت کردن، راجب برنامه خودش صحبت کردن، یک کوچولو راجب سفر صحبت کردم. و بعد از اون هم از فردای اون روز هم عملاً سفر ما شروع شد. توی هرات رو رفتیم، هرات رو دیدیم، یک دو سه روزی که اونجا بودیم هرات رو دیدیم. توی خیلی کوچه پس کوچه هرات رو رفتیم، بسیاری سری کارمون انجام میدادیم، یه سری وسیله که نیاز داشتیم بسیاری دوباره تهیه میکردیم. و بعد از هرات مسئله که بود، طبق معمول من نمیدونستم که میخوام توی افغانستان چیکار کنم. با استفاده از تجربه بچه ها اینا یه منطقه رو ما معرفی کردن که سمت نورستان، که گفتیم بریم نورستان رو ببینیم و ما گفتیم قرار که ما بریم نورستان رو ببینیم و بریم دره پنجشیر. اما اگه می‌خواستیم همه این مسیر رو بریم، امکان این که با دوچرخه همشو بریم نداشتیم، واسه که تا کابل با اتوبوس می‌رفتیم و از کابل به بعد رو در واقع از کابل به بعد رو دوچرخه سواری می‌کردیم. فقط این بازی زمانی که تو هرات بودیم، اون دوستی که اول قرار بود برم پیشش خیر مدرسه ساز بودن و یه مدرسه ای رو توی روستایی به نام تلو یا در واقع تلا آب همچین چیزی بودش، اونجا یه مدرسه ساخته بودن که رفتم اونجا. یه کارگاهی رو تو مدرسه داشتم، با بچه ها گفتگو کردیم و یک درختی اونجا با هم با بچه ها کاشتم. و هدفم هم بیشتر توی افغانستان اینه که این بچه‌ها بتونن دنیای بزرگتری رو متصور بشن برای خودشون، دنیای وسیع‌تری رو برای خودشون متصور بشن. بچه‌ها بتونن جسورانه‌تر فکر کنن، از دنیایی که خودشون رو بهش محدود میدونن بتونن از این جعبه بیان بیرون و بتونن خودشون رو واقعا در دنیای بزرگتری تصویر بسازن، از دنیای بزرگتری. و خیلی جالبه که توی مسیر که ما صحبت می‌کنیم، اکثر آدمایی که باشون حرف زدیم همه‌شون یه تجربه از ایران داشتن و ایران رو می‌شناختن، اینکه کجا بودن توی ایران، کجا کار کردن. و برام خیلی جالب بود این همه آدم، این همه حجم آدمی که تو افغانستان بود و همه‌شون ایران رفته بودن و هر کدومشون می‌گفتیم گفته یکیشون هر کدومشون چند سال ایران کار کرده بودن و اینی که یه جایی توی ایران بودن و همه‌شون بلا استثنا خوب تعریف کردن. یعنی هیچ کدومشون من ندیدم بد بگن، همه‌شون از ایران تعریف کردن، همه‌شون عاشق ایران بودن، همه‌شون ایران خیلی دوست داشتن، همه‌شون از مردم ایران خیلی خوب تعریف می‌کردن. و این موضوع برای من شگفت‌انگیز بود. همزمانی که شگفت‌انگیز بود، یک کمی منو شرمسار می‌کرد که نسبت به این مردم، نسبت به این آدمایی که واقعا زحمت کش بودن، خیلی جا کم لطفی کردیم. خیلی جاها اون چیزی که شایستشون بوده رو عمل نکردیم. و این منو هنوز کمانکان شرمسار میکنه خیلی وقتا. خلاصه من از هرات با اتوبوس اومدیم کابل. یکی دو روز کابل موندیم که کارامون انجام بدیم. من یه گوشی تلفن می‌خواستم بگیرم که رفتم از کابل بگیرم، کفش می‌خواستم بگیرم، اونجا رفتم کفش گرفتم، چون گوشی تلفن قدیم هم خیلی بگه باتش افت کرده بود، هم کیفیت دوربینش واقعا دیگه من راضی نمی‌کرد و نیاز داشتم واقعا یه گوشی بهتر بگیرم که بتونم عکاسی کنم، چون این دفعه دوربین عکاسی من خودم برنداشتم و باعث یک چیزی بود که نیازمون رو هم بر من در واقع مرتفع میکرد. و موقعی که من میخواستم برم ترکیه، تو ترکیه که بودم با خودم گفتم من بعد در روز تولدم باید یه گوشی خوب بگیرم، و خیلی جالب بود که آخرین بخش اون پولشم روز تولدم به دستم رسید و تونستم این گوشی رو بگیرم. بعد از کابل ما گفتیم خب با توجه به صحبتی که کرده بودیم با دوستان قرار شد بریم نورستان، باز میرفتیم جلال آباد، از جلال آباد هم میرفتیم سمت نورستان. توی این حرات و کابل ما دو سه روز وقت اضافه گذاشتیم، یعنی بیشتر از اون چیزی که دوست داشتیم وقت بود، یعنی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتیم وقت گذاشتیم برای که برسیم به برای که از کابل در واقع بزنیم بیرون. توی کابل که بودم من یه دوستی من پیام داد که من دوچرخه سوارم و جلال آباد زندگی میکنم، اگه اومده اینجا بیا پیش ما و من میزبانتم. من وقتی افتادم به سمت جلال آباد، همون روزی که قرار برسیم جلال آباد باش تماس گرفتم که خب که ما امروز میرسیم جلال آباد. حتی قبلش بهش پیغام داده بودم که با هم در تماس بودیم که آره ما راه میفتیم به سمت جلال آباد. برای خود من خیلی جالب بود که خب یه ایرانی اونجا تو جلال آباد زندگی میکنه و دو شخص سوار هم هست. اتفاقا روزی که از کابل که رفتیم اینقدر بچه ها گرم بود، اینقدر گرم بود و گرما من واقعا ناتوانم میکنه، گرما من رسما فلجم میکنه و امکان هر گونه عملکرد درستی رو از من میگیره گرما. و خیلی یعنی هیچ چیزی من از این گرما برام سخت نیست. و الانم که دارم فکر میکنم که خدای من به سمت مزار شریف باید برم، مزار شریف هر روز بالای 40 درجه است و اون روزهایی که از مزار شریف رد شدن تا خودمون به یک سال سمرقند و بخارا برسونم یه جایی که باز دما یک کوچولو کمتر باشه و اصلا جدا این یک ماهش مرداد ماه رو رد کردن، تصور این که این یک ماه رو من چجوری میخوام زندگی کنم و رد کنم تا تو شهریور دما یه ذره خنک‌تر بشه، یه ذره افت کنه، اصلا تصورش هم واقعا برای من چیزه، تصورش هم برای من مثل کابوس میمونه. خلاصه تو این جلال آباد اینقدر تو این گرما شب رسیدیم یه جا توی گردن یه سربالایی داشتش، تو سربالایی میرفتیم بالا واسدیم یه جا چادر بزنیم. من قبلش با حامد گفتم حامد بهتره که اگه بشه یه اتاق چیزی بگیریم که فن داشته باشه، پنکه داشته باشه، کولر داشته باشه. من گفت نه بابا بریم چادر بزنیم، این همه همش تو خونه بودیم، بریم یه جا چادر بزنیم. رسیدیم یه جا چادر زدیم، اینقدر گرم بود مگه میشه تو چادر دوام؟ دو دقیقه تو چادر نمیتونی بمونی. اون شب عملا دو سه ساعت بیشتر نخوابیدیم هیچکدوممون، اونم بیرون چادر. فقط تنها شانسی که بودیم پشه نبودش، چون اگه پشه بود که رسما بیچاره بودیم. بیرون چادر نشستیم، بیرون چادر دو سه ساعت تونست خوابیدیم. گفتیم که صبح برای که به گرمای شدید نخوریم 5 صبح را بیفتیم حرکت کنیم. بچه ها ساعت 6 صبح دما 33 درجه بودش و ولی اون سرزیری که از اون گردنه که اومدیم پایین افتادیم کنار یه رودخونه، یکی دو جا کنار رودخونه وایسادیم آبتنی کردیم و اون آبتنی ما رو یه ذره خنک کردش. بعد من اون روز که قرار بود که برسم جلال آباد با اون کسی که قرار میزبانمون باشه تماس گرفتم، و بعد که تماس گرفتم و صحبت کردیم من متوجه شدم که ایشون سرکنسول ایرانه توی جلال آباد و جایی رو که برای اقامت در ما در نظر گرفته خود کنسولگریه. رفتیم اونجا، برای من یه شرط خیلی پیچیده بود و از طرف این که با توجه به شرایط سیاسی جامعه، با توجه به آن چیزی که توی سطح جامعه وجود داره و اون تعارضی که مردم با هر آن چیزی که نماد حکومت داشته باشه دارن، و بخش زیادی از مردم و عدم تمایل خود من به اینی که به هر سمتی نزدیک بشم، چه به حکومت، چه به ضد حکومت، چه به چیز. و برای من این بود که خیلی خیلی همیشه بر مهم دیگه به هیچ سمت و سوی خودم رو نزدیک نکنم و خودم رو اصلا وارد هیچ بازی سیاسی نکنم، خودم رو وارد هیچ بازی سوگیری و جهتگیری نکنم و بیادم مستقل و آزاد زندگی کنم. و این یهو برای من اینجوری که او واو، خب تو الان میخوای چیکار کنی؟ اما طبق همون چیزی که همیشه تو سفر داشتم میگم، هر اون چیزی که سر راه تو قرار میگیره و در مسیر تو قرار میگیره و میاد سمت تو، درش یه خیلی هست و تو حرکت کن و تو نسبت بهش بی پروا باش و نترس و اجازه نده که ترس تصمیم بگیره برای تو. من حتی اونجا موقعی که رسیدیم دم کنسولگری، از کارمند کنسولگری اومد گفتش که میخواست عکس بگیره، من گفتم نه عکس نگیریم. و بعد خود اون آقای که سر کنسول بود اومد با هم صحبت کردیم، بهش گفتم که از من عکس نگیریم و از این عکس هم اگر هم عکس هم هر جایی گرفتین هیچ جایی استفاده نکنین. و بهشم توضیح دادم که گفتم که به این دلیل نمیخوام که من از هیچ عکسی از من باشه توی کنسولگری ایران و هیچ تصویری باشه. اونم گفتش که آره، من شرایط تو رو کاملا درک میکنم و نگران هیچی نباش، اما من برای توی ملاقاتی رو ترتیب دادم با در واقع اداره ورزش اینجا و که بتونی تو یه گفتگویی رو با بچه‌های اینجا داشته باشی، یه تعامل فرهنگی باشون داشته باشی، با این آدمای اینجا. فردای اون روز بماند که اون شب بعد از یه روز گرم و شب که خوابیدم زیر کولر که خوابیده بودم احساس سرماخوردگی داشتم. فردا صبح رفتم با رئیس اداره ورزش جلسه داشتیم و همون روز تونستیم که یه جلسه گفتگویی رو هماهنگ کنیم با بچه‌های ورزشکار جلال آباد. خب بچه‌هایی که اومدن عمدتاً بوکسور بودن، توی رنج سنی 13 سال تا 25-6 سال و برای من خیلی ارزشمند بود که با این بچه‌ها بشینم گفتگو کنم. بچه‌ها که المبارزن، سختی می‌کشن، تلاش می‌کنن و اینکه بتونن که همونطور که گفتم یه افق نگاه وسیع‌تری رو برای خودشون قائل بشن. این آدم‌ها اینجا در شدن رو اصلا در قاموس زندگی خودشون نمیبینن. خیلی هاشون اصلا براشون همچین امکانی متصور نیست که بتونن رویاشون رو زندگی کنن. و اگه که توی که با اینها تفاوت چندانی نداریم، من دنیای واقعی که ما توی ایران باش هستیم با دنیای اینها خیلی متفاوت نیست، یه مقداری ساده تر هست، اما ما هم با محدودیت بسیار بسیار زیادی روبرویم توی دنیا، توی برای زندگی کردن، برای سفر کردن، برای مهاجرت کردن، برای هر آن چیزی، برای دنبال کردن رویامون. و اینها هم هستن. شرایط ما بهتر از ایناست کماکان، اما باز هم ما هم محدودیت های بسیار زیادی داریم. و بر من خیلی مهم بود که اینها یه نفری رو ببینن که با محدودیت هایی تا حدی مشابه خودشون داره کماکان تلاش میکنه که رویاشو زندگی کنه، داره مبارزه میکنه. شاید این به این آدما امید بده، شاید به این آدما انگیزه بده که اینها هم تلاش بیشتری بکنن، اینها هم امیدوارانه تر زندگی کنن. و این پخش امید و این انتشار امید یکی از مهمترین کارهایی که من تو زندگی بر خودم قائلم که باید انجام بدم. و خب این فرآیند اصلا خود کانال کنسولگری انجام شده بود، اما کماکان برای این تعارض وجود داشت. خب باش شب نشستم سر میز شام، دیدگاه های اصلا یکسانی نداشتیم نسبت به موضوعات سیاسی، ولی خب هر کسی از نگاه خودش گفتگو کرد و نظرش رو میگفتش. ولی کماکان برای من این بود که آقا من نمیخوام که هیچ عکسی از من گرفته بشه، نمیخوام که هیچ این. و چند بار این رو عنوان کردم. روز دوم که اون کارگاه برگزار شد، اون شب رو موندیم ما اونجا و قرار که فرداش بریم سمت نورستان. یه هون نورستان سیل اومد، یه سیل بسیار بسیار بدی اومد که همون روز اول 20 نفر کشته شدن و نزدیک 100 نفر مفقود شده بودن و جاده را آب برده بود و اون فضای زیبا و اون تصویر زیبایی که من از نورستان داشتیم تبدیل شده بود به یک فضای غمبار و دردناکی و از طرفی گفتن که خب حالا ما چیکار کنیم، ما آیا واقعا امکان ادامه دادن هفت به نورستان؟ دیدم که تقریبا نه، چون که هم جاده بخش زیادی از جاده را آب برده، چون یه بخش جاده خاکیه و اون جاده را آب برده. بعدش هم پشت گفته خب دستم تو بری نورستان چیکار کنیم، تو میخواستی بری نورستان تفریح کنی، تو میخواستی بری نورستان زیباییشو ببینی، از آب و هواش لذت ببری، میخواستی بری با مردم معاشرت کنی، اما مردمی که پر اندوهن تو چه لذتی میخوای تو اونجا ببری؟ اگه که واقعا آدمیش هستی که بری اونجا کار کنی، کمک کنی، بری اونجا نمیدونم یه هفته واسه بیل بزنی، گل خالی کنی، برو بکن. اما اگه که نه، جای تفریح نیست دیگه اونجا الان، حداقل الان دیگه جای تفریح نیست. سرما خوردگی من خیلی اوت کرده بودش، خیلی شدید شده بود. صادقانه بگم خیلی تو ذهنم اومد که دوست دارم برم اونجا حداقل دو روز واسم کمک کنم، دو روز واسم کار کنم، اما به خاطر سرما خوردگی و افت شدید بدنی که داشتم تقریبا برام غیر ممکن بود که 200 کیلومتر مسیر رو بخوام برم و همش هم بخش عمدش هم سربالاییه. ما از ارتفاع 500 متر باز میرفتیم، ارتفاع 2700 متر میرفتیم و این همه سربالایی رو با اون شرط جسمی که بر من به وجود اومده بود تقریبا غیر ممکن بود. این که بچه گفتم که اینجا توی پس زمین صدای همه چی میشنوین، الان دارم میشنوین که هی بلنگ با میان آدم چیزی میفشن رد میشن میرن. بعد و در نهایت تصمیم گرفتیم برگردیم کابل و اون نورستان بیخیال شیم. موقعی که میخواستیم برگردیم کابل، از کنسولگری که اومدم بیام بیرون، به همون دوستمون که سر کنسول ایران بود بهش گفتم ببین اگه از ما آکسی گرفتی هر جایی که دلت میخواد استفاده کنی استفاده کن، و اگه میخوای گزارشی تهیه کنی هر کاری که میخوای بکنی بکن، و من نمیخوام بترسم، نه من میخوام بر اساس ترس زندگی کنم. چون یه مقیاسی همیشه من تو زندگی این باشه که ما هر آن تصمیمی که برام داری ترس بگیری اون تصمیم اشتباهیه. بعضیش هم آبرو عزت و احترام رو تو رو که آدما به تو ندیدن خدا به تو داده و به خودم میگیرتش ازت، و اون عزت و آبرویی که تو بخوای از ترس و نگرانی بخوای به دست بیاری، این که تو یک کاری رو انجام دادی اینو پنهانش کنی که آدما نبینن که ممکنه که آبروی تو گرفت بر رفته بشه، ممکنه که عزت تو رو بگیرن، ممکنه که با تو رفتار چیزی بکنن. منو یاد چیز انداخت، یاد داستان مولانا و شمس انداخت که شمس به مولانا میگه برو شراب بگیر از محله ارمنیا، و مولانا با ترس و چیز میره اونجا که و مولانا نمیخواد که از ترس آبروش، از ترس این که خب بالاخره مولانا بوده بره شراب بگیره، این خیلی براش آبرو بر بوده این موضوع، آدمی به این بزرگی مولاشون بلنشه بره اونجا شراب بگیره. و اما جلوی شمس بالاخره کم میاره و ناگزیر میشه که بره بگیره. وقتی که میره و واقعا تنها دلیلی که نمیرفته این بودی که ترس آبروش بوده دیگه، ترس این دیگه که مردم ببینن. و وقتی میره و حالا اکثرتون داستان میدونی که وقتی میره و مردم جلوش میگیرن که تو رفتی شراب گرفتی، خم شراب زیر بغلته، و مردم شروع میکنن در واقع بهش توهین کردن و بهش سنگ زدن، که شمس میرسه میگه که این رفته قوره آبقوره گرفته، من بهش گفتم برو من آبقوره بگیر. و وقتی که مردم میان و امتحان میکنن اون در اون بطر اون قرابه رو، میبینن که توش سرکه است و شراب نیستش. این برای من یهو برای من متبلور شد این داستان که ما تو از چی میترسی؟ از اینه که آدما بفهمن تو رفتی کنسولگری، از اینه که آدما بگن که تو مثلا آدم جمهوری اسلامی، از اینه که آدما تو رو نقد کنن، از اینه که آدما تو رو سنگ بزنن، از چی میترسی؟ بس سنگ. گفتم بس مگه که اولا که خب من خود خواسته نرفته بودم، بر سر راه من قرار گرفته بود، انتخاب من نبود، و هر اون چیزی من اعتقادم هر اون چیزی که سر راه تو قرار میگیره درش خیریه، و اون رو دنبال میکنه. همه زندگی این کار رو کردم، الان هم این میکیم روش، این هم همونه، برای من فرق نمی کنه. برای من، من آدم ها رو فارغ از اون فضاشون میبینم و من هیچ استفاده ای نکردم، هیچ چیزی نداشتم که بخوام که الان نگرانش باشم. بعد لحظه آخر به همون سرکنسول گفتم آقا که من نمیخوام بترسم و نمیخوام نگران آبروم باشم به خاطر دوتا عکسی که اینجا بوده. هر اون کاری که دلت میخواد بکنه بکن، اگه میخوای عکس بذاری، پست بذاری، استوری بذاری، بذار برام، یا اگه میخواد که گزارش یه جای بفرستی هم بفرست، من نگران هیچی نیستم و اصلا برام مهم نیستش که آدم ها چی فکر میکنن. مهم خودم هم درون خودم هم وجدان خودمه که خاطرم باش جمعه و کمان کام میگم که اون عزت آبرو رو آدم ها با آدم ها به من ندیدن تا الان که نگران اینش باشن که آدم از من بگیرن. واسه همین نمیخوام بترسم. خلاصه از اونجا اومدیم بیرون و تصمیم گرفتیم برگردیم کابل. خب این مسیر رو یه بار دو شخص سواری کرده بودیم، برای من جذاب نیست دوباره همین مسیر رو دو شخص سواری کنم و حالا من بد بود، واقعا حالا من بد بود، عمیقا نیاز داشتم استراحت کنم. گفتیم بریم کنار جاده ماشین بگیریم، یه 10 کیلومتری باشه دو شخص سواری کنیم. جون کردم این 10 کیلومتر رو تا خودمو برسونم به یه جایی خارج شهر که بتونیم ماشین بگیریم. اونجا یکم وایسادیم، ماشین گیرمون نیومد، یه ماشینی وایساد، بهش گفتیم که استیشنی بود که باربند داشت. گفتم اگه ما میتونیم ببریم، گفت من نه، ما داریم میریم به تفریح کنیم، اما زنگ میزنم یه ماشین براتون بیاد. بعد جالب این زنگ زد که این ماشین برای ما بیاد مشابه خودش و این آدما وایسادن نزدیک 20 دقیقه وایسادن تا اون ماشین دیگه بیاد که اینا خاطرشون جمع بشه یه ماشینی هست که ما رو ببره و بعد رو افتادن 20 دقیقه تو ماشینشون نشستن منتظر که خاطرشون جمع بشه که ما کارمون راه میفته. اون ماشین بعدی که اومد تاکسی بودشون، تا حالا قرار بود کرایه‌اش رو بدیم. چرخمون رو بستیم راه افتادیم نزدیک کابل که شد یه طالبان جلوشون نگه که بودن تو تاکسی کابل نیستی، تاکسی جلال آبادی، از اینجا بعد دیگه نمیتونی بری و بایستی که همینجا بایستی. من وایستادم اونجا چرخ پیاده کردیم، من واقعا له و لورده داغون نقشه کردم 25 کیلومتر تا خونه راه هست. اقامت ما هم توی کابل خونه نوان جمشیدی بود، نواهای دختر ایرانی که سالها کابل زندگی میکنه و اینجا تو حوزه‌های مختلف کار میکنه، فوتوژورنالیسته و مهمان نوا بودیم ما. خلاصه این 25 کیلومتر من جون کندم تا رسیدیم به خونه و دو سه روزه استراحت کردم که زن حالم بهتر شد. دیگه دیروز زن بهترم که میتونم برم بیرون و سواد شخصیم کارا رو انجام بدم. الان هم به فکر این بودیم که کجا بریم، هم بامیان رو میخواستیم برم ببینیم، اما بامیان برای دیدار بامیان چون تو مسیرمون نیست، باید بریم و برگردیم یا باید با ماشین بریم و برگردیم و اینا مثلا برای من جذاب نیست. من دوستم تو مسیرم با دو چرخه کاری که میکنم با دو چرخه باشم، آزادی عمل داشته باشم، از این که یه موضوع یه جابت خیلی برای خاص باشه که دو چرخه هم بخوام بذارم با کوله برم، مثل مثلا ال چالتن آرژانتین. ولی غیر از اون دیگه برای من تو این هوای گرم تو این جهنم بخوام کلو بندازم پشتم برم یه جای دیگه چیزی رو ببینم، برای من خیلی جذاب نیست. ترجمه رو دو چرخم باشم و در جریان باشم، حال هم چیزی سر راه هم هست همون رو ببینم و در شرف تصمیم گیریم. ولی در نهایت احتمالا فردا حرکت کنیم به سمت دره پنجشیر و از اونجا هم به سمت مزار شریف بریم و دیگه به سمت ازبکستان که وارد ازبکستان بشیم. و ولی بچه ها این دو هفته پیش رو اینقدر گرمه، میگم که دمای مزار شریف من چک کردم هر روز 41، هر روز تو سایه، چه وقتی تو سایه 41 باشه تو آفتابش حدود 50 درجه است. و امیدوارم که بتونیم این رو سریعتر رد کنیم و سریعتر این هر روز گرم سپری بشن تا یه ذره هوا متعادل تر بشه و بتونیم لاغل یه ذره از زندگی لذت ببریم. خب بچه خوب و خوش باشین و تا گزارش بعد. من هنوز دو تا گزارش بدهکارم، گزارشی که این مدت که ایران بودم رو که سعی میکنم که اونها رو هم بالاخره پر کنم و ارسال کنم. دمتون گرم بچه‌ها، خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد تازه‌ام بودم از امتداد خط سفید جاده.